أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأسقيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم اصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. در همون جریان احد فرمود سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مشک از اون جهت که تکیه گاهی ندارد همواره متزلزل است. مؤمن از اون جهت که پناهگاه دارد همواره مطمئن و آرام است. لذا درباره مؤمنین فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به نام حق و به یاد حق می آرامد. ولی کافران چون مرکز طمأنینه بخش ندارن همواره مرعوبن. اونگاه فرمود برهانی بر شرک ندارن. نه تنها خدا برای شرک برهانی نازل نکرد بلکه برهان بر خلاف شرک و بر بطلان شرک نازل کرده است. ادله فراوانی در قرآن بر توحید و نفی شرک اقامه شد. اونگاه فرمود به مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. مأوا به معنای قرارگاه نیست، به معنای آسایشگاه است. اینکه فرمود یعوی الیها و مانند آن، خداوند برای مرد همسری آفرید که یعوی الیها، اوا الیها یعنی آرمید. اون قراری که با رفاه همراه باشد اون را میگن اوا. بر حقیقت مأوا آسایشگاه است نه قرارگاه. قرارگاه یعنی شی در اونجا قرار دارد، بیرون نمی رود. هم زندان قرارگاه است هم بوستان قرارگاه. ولی مأوا به معنای مقر نیست، یعنی جایی که قرار هست با رفاه، یعنی آسایشگاه. تعبیر این که مأواهم النار مثل آن است که بفرماید بشرهم بعذاب علیم، که خود این تعبیر یک توبیخ و سرزنش را به همراه دارد. آسایشگاه اینها جهنم است. مثل آن است که فرمود تو بشر هم به عذاب علیم. گرچه در معنای بشر گفته شد که بشارت به معنای نشاط و خوشحالی و مژده نیست، بلکه بشارت این است خبری به انسان برسد که در بشری او تغییر پیدا شود. خبر اگر تلخ باشد بشارت است، اگر شیرین باشد بشارت. در هر دو حال در بشره و چهره شنونده اثر پیدا می شود. بنابراین استعمال بشارت در موارد عذاب و مانند آن تحکم و استهزا نیست. منتها معروف این شد که بشارت را در مواقع خبرهای مسرت بخش به کار می‌برند. لذا اگر کسی خسارت دید به عنوان استهزا می‌گویند از این خسارتی که دیدی بشارت شما می‌دیم به خسارت مثلا. ولی درباره مأوا این چنین گفتن، مأوا یعنی آسایشگاه. اگر بفرماید مأوای اینها جهنم است، خودش سرزنش و توبیخی را به همراه دارد. اونگاه فرمود به بئس مثوى الظالمین. مثوى یعنی جایی که کسی در اونجا مدت مدیدی میماند. سوا فی المکان یعنی مکس فیه و لبس فیه مکسن طویلا. خب پس هم طول موندن را و هم اینکه آسایششون در آتش است که به صورت یک تعییر و سرزنشی است یاد فرمود. اونگاه پیمان شکنی برخی از کسانی که در احد بودند اون را ذکر میکند و سر محرومیت مقطعی مسلمان ها را در احد بازگو میکند و بخشش الهی را که سرانجام نصیب مسلمان های احد شد اون را ذکر میکند. فمود ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، فرمود خدا به شما وعده داد به وعدش وفا کرد. جنگی که شما در جریان احد با مشرکین داشتید جنگ نابرابری بود، همونطوری که جنگ بدر نابرابر بود خدا به شما پیروزی داد به وعده وفا کرد، در جنگ احد هم به شما پیروزی داد و به وعده وفا کرد، زیرا اونها چند برابر شما بودن، هم از در عدد چند برابر شما بودن، هم بر از در سلاح و امکانات مادی از شما قوی تر بود. به حسب ظاهر باید شما در همون حمله اول شکست میخوردید، در حالی که اینطور نبود. خداوند فرمود اگر شما صابر باشید نصرت الهی نصیب شما میشود و شد. ولقد صدقكم الله وعده، تحقیقا خدا به وعده خود عمل کرد، صادق الوعد بود، وفا کرد. چطور خدا صادق الوعد بود؟ برای اینکه از تحسونهم به اذنهی، شما اونها را محسوستون قرار دادید، یعنی مغلوبتون قرار دادید. کسی که چیزی را حس می کند زیر اشراف و سیطره خود قرار می دهد. در این گونه از موارد حسه را به معنای قتل اصلهو و استعسلهو معنا کردن، حسهو یعنی قطع دابرهو و استعسلهو، استعسلهو یعنی قطع اصلهو، مستعسل یعنی مقتوع الاصل، یعنی ریشه کنده شد. فرمود از تحسونهم، تحسونهم یعنی تقطعون اصلهم، تستعسلونهم، تقتلونهم، محسوس یعنی مقتول. اما در حقیقت گفتند به این که محسوس یعنی چیزی یا کسی که مغلوب باشد، زیر سلطه حس قرار بگیرد، و محسوس هم که معنای مدرک به حس است چون زیر سلطه حاس است. اما در اینجا استحسونه هم به معنای ادراک حسی نیست، معنای استیصال هست، غلبه است که لازمش قتل است و امثال ذلک. فرمود خدا صادق الوعد است، به وعدش وفا کرد، برای اینکه در اون جنگ احد که نابرابر بود شما دشمنان را مستعسل کردی، استحسونه هم، اما به اذنهی، به اذن ذات اقدس اله شما دشمنان قوی را مستعسل کردی. پس خدا صادق الوعد بود. ولقد صدقكم الله وعده، چرا؟ استحسون اعدائتون را به اذن الله. اگر شما برابر بودید حقش این بود که نه شما پیروز باشید نه اونها. اگر اونها قوی تر بودن، چنین که قوی تر بودن، حقش این بود که شما پیروز نباشید. در دو حال پیروزی نصیب شما نمی شد، چه رسد به حال سوم که شما کمتر بودید. خب اگر شما کمترید یقینا پیروز نیستید، در حالی که شما کمتر بودید و یقینا پیروز شدید. پس خدا صادق الوعد بود. لقد صدقكم الله وعده اذ تحسون اون اعدا را و تستأصلون اون اعدا را به اذن الله. این مقطع اول جریان احد. البته دیگر چون چیزی در جهان تکوین اتفاق نمی افتد که به اذن حق نباشد، نهی تشریعی هست و اذن تکوینی، وگرنه چیزی نیست که در برابر ذات اقدس اله برخلاف خواسته خدا بتواند کاری انجام بدهد. یعنی با نهی تشریعی هست ولی با اذن تکوینی. اما اون مواردی که کافر پیروز می شوند رو جریان طبیعی است، اگر سنگی سر کسی را می شکند به اذن الله است. این سنگ قوی است و اون استخوان سر ضعیف است، او را می شکند و جریان طبیعی است. کارها چه بر روال عادت باشد به اذن الله است، چه خرق عادت باشدن به اذن الله. اونجا که معجزه است فتکون و تیرن به اذن الله، یا ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا به اذن الله، اینجا که خرق عادت است. اونجا هم که عادت است که انسان آب می نوشد و سیراب می شود، سنگی شیشه را می شکند، اونجا هم به اذن الله است. عادت و خرق عادت هر دو به اذن الله است، منتها در عادت چون سیر عادی است کسی خیال نمی کند به اذن الله است، و در خرق عادت حتما خیال میکند که به اذن الله است. در حالی که در کل نظام تکوین در همون بحث‌های قبلی گذشت به این که ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، یا ما کان لنفس ان تؤمن الا به اذن الله، نشانه آن است که چیزی در جهان هستی نمیگذرد مگر به اذن حق. منتها این کلمه به اذن الله در خرق عادت ظهور بیشتری دارد. فرمود به این که شما برخلاف عادت بر دشمنان نابرابرتون پیروز شدی در مقطع اول احد، پس خدا صادق الوعد است. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و غسقیتم من بعد ما اراکم، من بعد ما اراکم ما تحبون. این مقطع اول تمام شد که خدا صادق الوعد بود. فرمود این تنصر الله ینصر کن، شما هم صادقانه آمدید، خدا هم به وعده وفا کرد. وقتی شما برگشتید یعنی دیگر اون صبر و استقامت را از دست دادید، خب لطف خدا هم برمیگردد. خدا وعده نداد که شما را یاری کند، چه پایداری کنید چه فرار کنید. در دو بخش قرآن کریم سنت الهی را به این صورت ذکر کرد، فرمود این اتم ادنا ان تعودوا نعود، شما برگردید مستقیم باشید، اون فیض خدا هم برمیگردد. ما خدا وعده نداد که شما را یاری کند، چه صابر باشید چه جزع کنید، چه فرار کنید چه قرار داشته باشید، این طور نیست. ان تنصر الله ینصر کن، این چه نیست که ان لم تنصر الله بازم ینصر کن، این طور نیست. پس اون مقطع اول این بود که شما خالصا آمدید برای نصرت حق، خدا هم به طور غیبی شما را یاری کرد، در اون مقطع اول پیروز شدید. بعد یه مختصری که گذشت، عده‌ای به فکر جمع غنیمت بودن، عده‌ای به این فکر بودن که خب چرا ما در جمع غنیمت حضور نداشته باشیم. ضعف اراده پیدا شد. این ضعف اراده مایه تنازع است و این تنازع زمینه اسیان فراهم می شود و این اسیان زمینه سلب نصرت الهی و توفیق را تهیه می کند. اونگاه این چهار امر پشت سر هم ذکر شده است. حتی اذا فشلتون، فشل یعنی ضعف. وقتی که ضعف آمد، بعضی ها ارادهشون ضعیف شد، بعضی ها بر همون قوت اراده باقیان، اینجا نزاع شروع می شود که بمانیم یا برویم. در نزاع و درگیری اوائل ممکن است که انسان رو مسائل سلیقه و اختلاف نظر نزاع کند، بعد وقتی که خود انسان حرفش مطرح شد، از اون به بعد این حرف و این اندیشه که جنبه عالی داشت و مرآت واقع بود، حالا جنبه استقلالی پیدا میکند. میگه چون سخن من عمل نشد به من حق شد، از اون به بعد دیگر سخن از اختلاف سلیقه نیست، دیگر سخن از اسیان است. طوریست که حب و شیء یؤمی به یسم که شد، بغض و شیء هم یؤمی به یسم. انسان در این بحث ها از اون جهت که خود را دوست دارد و میخواد پیروز بشود و پیروزی رقیب را دوست ندارد، کم کم رقیب می شود مغضوب و مبغوض او، خودش هم که محبوب خودش بود. اونگاه حب خودش نمی گذارد نقص خود را بفهمد بغض رقیب نمی گذارد حرف صحیح رقیب را بفهمد. این است دیگه اون بحث و تضارب و آرایی که منشأ برکت بود تبدیل می شود به منشأ شر. فرمود اول ضعف اراده شد، بعد با هم نزاع کردید که بمانید نمانید، سنگر رو حفظ کنید، اون جایی که تیراندازان رفته بودند در اون شکاف کوه هود اونجا بمانید یا نمانید. بعد یه عده موندن یه عده نموندن، اونایی که نموندن معصیت کردن. پس ضعف اراده زمینه نزاست و این زمینه نزا زمینه اسیان است. فمود و عصیتو، منشأ همه اینها همون اصل چهارم است که اصل چهارم رو ذکر میکند، چون حب دنیا را از کل خطیه. این چند روایت است با مضمونهای واحد به تعبیرهای مختلف، یکی رأس خطیه حب دنیا، یکی هم حب دنیا را از کل خطیه. فهمون منشأ این اسیان اون تنازع است، زمینه اون تنازع ضعف اراده است. اما همه اینها برای آن است که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این منکم من یرید الدنیا نزاع می کند با منکم من یرید الاخره. این منکم من یرید الدنیا معصیت می کند، اون منکم من یرید الاخره اطاعت می کند. خطاب به جمع است که شما این کار را کردید، نه یعنی همه شما، نه یعنی جمیع، یعنی مجموع این کار را کرد. در این مجموع ضعف پیدا شد، در این مجموع نزاع پیدا شد، در این مجموع اسیان پیدا شد. منشأ اسیانی که در این مجموع راه یافت اراده دنیاست. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم، اما من بعد ما اراکم ما تحبون. این من بعد ما اراکم ما تحبون بیان همون لغت صدقكم الله وعده و استحسونهم به اذنهی است که در صدر ذکر شده. این مثل ترجیبندی است که فرمود هیچ عذری نداشتید شما، در اون فشل بی عذر بودید، در این نزاع بی عذر بودید، در اون اسیان بی عذر بودید، در این اراده دنیا بی عذر بودید، برای اینکه اون چه خواستید خدا به شما داد. من بعد ما اراکم ما تحبون، این من بعد ما اراکم ما تحبون در خلال سخن برای محکوم کردن این امور یاد شده است. یعنی شما هیچ بهانه‌ای نداشتید برای اون ضعف و اون نزاع و اون اسیان. من بعد ما اراکم ما تحبون. خب تنازعتم و فشلتم، اونم عرض میشه که سرش چیست. خب بله، فشلتم و تنازعتم، سنلغی این لقد صدقكم الله وعده و استحسونهم به اذنه. این خداوند وقتی که جریان احد را دارد بازگو میکند میفهمد اول قصه این بود که خدای صادق الوعد به وعدش وفا کرده، بعد اون نصرت ادامه پیدا نکرد برای اینکه شما ضعیف و اراده شدید، نزاع کردید، اسیان کردید، منشأش هم حب دنیا بود. و در حین این امور دامنگیرتون شد که خدا شما را به مقصدتون رسوند و هیچ بهانه‌ای نداشتید. بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی هیچ دلیلی نداشتید که شما ضعیف و اراده باشید و هیچ دلیلی نداشت که نزاع کنید، هیچ دلیلی نداشت که اسیان کنید و هیچ دلیل نداشت که دنیا طلب باشید. من بعد ما اراکم ما تحبون. خب منشأ این نزاع و اسیان چی شد؟ رأس هر خطیئه حب دنیاست. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخر. در بخش‌های دیگر وقتی که از نظام نهی می‌کند فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، فرمود با هم نزاع نکنید، زیرا این نزاع مایع فشل و ضعف شما می شود و ضعف شما باعث زوال ریح و شوکت می گردد. اول نزاع است، بعد فشل. در اون گونه از موارد، در این گونه از موارد اونجا سوء استفاده از قدرت است. طرفین یعنی همه مقتدرن، به جای اینکه از این قدرت بهره صحیح ببرن به جان هم میافتن. اون نزاع زمینه این فشل هست. البته تنازع یک اتحادی است، یک توافقی است و یقینا اثر میکند، چون طرفین اتفاق دارن در نزع قدرت دیگری. این میکوشد که قدرت او را نزع کند، اون میکوشد که قدرت این را نزع کند. چهار تا کار در اینجا میگیرد، بازدهش ضعف است. هر کدام دو تا کار میکنن. این یکی که میکوشد قدرت او را نزع کند، قدرت خود را هزینه میکند، صرف میکند، کم میکند برای کم کردن قدرت او، چون کار میخواد دیگر. زید که بخواهد با امر نزاع کند، این دو تا کار میکند، یعنی مقداری از قدرت خود را صرف میکند تا قدرت امر را کم بکند. این چه نیست که بدون صرف قدرت و اعمال نیرو قدرت امر را کم بکند. پس زید دو تا کار کرده، هر دو کار هم جنبه کم بود و نقص داشت، یعنی مقداری از قدرت خود کم کرد تا از قدرت امر بکاهد. پس دو تا کار است، هر دو برای کم کردن. امر هم دو تا کار می کند برای کم کردن. یک مقدار قدرت امر را که زید برد، چون که زید یک مقدار قدرت خود را صرف کرد تا قدرت امر را از بین ببرد، پس امر نیمی از قدرت را دارد، زید هم نیمی از قدرت. اون امر که نیمی از قدرت برای او مونده بود، همون قدرت مونده را صرف می کند تا نیمی از قدرت زید را که مونده است بردارد. امر هم دو تا کار منفی می کند، یعنی با صرف نیمی از قدرت خود نیمی از قدرت زید را سلب می کند. میشه چهار تا کار منفی. قهرن هر دو طرف می شوند فشل و ریحشون شوکتشون در می رود. این همون تعبیری است که در ادبیات فارسی میگن فرونکس بادش در رفت و تذهب ریحکم، یعنی بادش در رفت، یعنی شوکتش. این ریح و روحان همین است. خب اگر اون نزاع حق باشد، اگر نزاع حق باشد در محیط داخل نیست، رجوع میکند به ولی امر مستقیم. فین تنازعتون فی شیء فردوه الالله و رسول. بله، نباید نزاع میکرد. نزاع در اون گروهی را ذات اقدس اله به مرجعیت رسول پایان داد. فهمت فی انتنازعتون فی شین فردوه الالله و رسول. اونگاه خود ذات مقدس رسول اکرم عهده‌دار است. اگر چون که با امر او، با نهی از فرار او، با حکم ولایی او مسئله حل شد، حل شد، نشد، اون وقت اونا در صف دیگران قرار میگیرن. شما با بیگانگان میجنگید، نه با خودی نزاع داشته باشید. تا اونجا که ممکن است انسان در داخله گروه اسلامی نباید رقیب را به دشمن را از پا در بیاورد، فما دشمنی را از پا در بیاورید. البته کار آسانی نیست، دشمن را از پا در آوردن سخت نیست، اما دشمنی را از پا در آوردن سخت است. این میشه جهاد اکبر. دشمنی را نمیشود به هر ابزاری از پا در آورد. دشمن را با بهانه های گوناگون، از حق و باطل، با تهمت و افترا یا با هر وسیله است میشه از پا در آورد. اما دشمنی را فقط به فقط از راه اخلاص می شود و از پادر آورد. اینه که و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وظیفه مسلمین در داخل حوزه اسلامی که فرمود اشد و الکفار رحما بینهم، این است که دشمنی را از بین ببرند، نه دشمن را. ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. فرمود اگر با مسلمان ها و با سایر برادران ایمانی اختلاف داشتید، به بهترین روش اون سیئه را از بین ببر تا این دشمن تو ولی گرم تو باشد، حمیم باشد، دوستی باشد حمامگونه خیلی گرم، نه حمایت کننده، حمیم باشد، خیلی داغ باشد، دوست گرم باشد، دوست حمیم باشد، دوست صمیم باشد. اگر این کار را کردید، این دوست، این دشمن سرسخت شما ولی حمیم شما می شود. خب چه بهتر که ما نه تنها خود را به چنگ دشمنی نینداختیم، بلکه دشمن را به دوست تبدیل کردیم و از همه نیروهای او در هدف مشترک بهره بردیم. اگر چنانچه این راه نشد، کسی نتوانست، برای اینکه ولا یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، قهرن گرفتار تنازع و فشل خواهد شد. در حین قدرت طرفین سعی میکنن این قدرت را با کاربرد منفی مایع سلب قدرت از خود قرار بدن. لذا زید و عمر اگر به اختلاف یکدیگر ادامه دادن، هر کدام دو تا کار میکنن که هر دو منفی است. نتیجه این چهار تا کار منفی ضعف است. لذا فرمود لا تنازع او فتفشل، اون فشل متفرع بر این نزاع است، با فا هم ذکر شده. اما اینجا چون فا نیست، واو است و واو برای مطلق جمع است، لذا بعضی از مفسرین را وادار کرده که بفرماد این تقدیم و تأخیری در ذکر است، وقتی که با واو عطف بشود واو این تحمل را دارد. اما رو اون تحلیلی که در خلال تفسیر عرض شد، می شود گفت که این تقدیم ذکری، ترتیب ذکری به جای خود قرار گرفته است، یعنی بعضی ضعیف اراده شدند، بعضی قوی اراده بودند، اینا با هم نزاع کردند. به جای اینکه اون ضعیف اراده به رسول خدا پناهنده بشود و ببیند پیامبر چه دستور میدهد، با قوی اراده درگیر شده، قهرن زمینه اسیان را فراهم کردند. یه عده تون سنگر موندن، یه عده فرار کردن. خب پس لقد صدقکم الله وعده کی استحسونهم به عینهی، چطور و چرا خدا به وعده وفا کرد؟ برای اینکه شما در اون جنگ احد که نابرابر می جنگیدید، شما شکست دادید، هیچ عاملی باعث استیصال اونها نشد مگر عنایت غیبی حق. استحسونهم به اذنهی، این بخش اول قصه احد. حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم، این و عصیتم بعد ما اراکم ما تحبون بود، بعد از اینکه خود ذات اقدس اله محبوبتون را که پیروزیست به شما نشون داد، شما باز معصیت کردید. منشأ این اسیانم حب الدنیا است، که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخر. خب این کارا کرد، اون وقت ذات اقدس اله وعده نداد همچه رایگان و مجان دین خود را پیروز کند و شما را به بهشت ببرد، که این طور نیست. حال خدا شما رها کرده، شما رو رها کرده، اون قدرتی که در شما بود علیه کفار صرف میکردید، دیگه شما رو از کفار باز داشت، گرفتار جنگ داخلی کرد. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. در بعضی از بخش ها نظیر جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه میفهمد به این که مهاجمین آمدن، اما خداوند صرفهم عنکم و کف ایدیهم عنکم، اونا رو منصرف کرد، نگذاشت به جان شما حمله کنن، دستشون رو بست. اینا که مبسوط الید بودن مکفوف الید شدن. این به اذن الله. اما شمایی که اینجا مبسوط الیت بودید در اثر ضعف اراده و تنازع داخلی و عصیان و که منشأش خب به دنیاست، خدا شما رو از اونها منصرف کرد، بعد به جان هم افتادی. ثم صرفکم عنهم، چرا؟ لیبتلیکم، تا شما رو بیازماید. نشأه ابتلا و بلواست، تا خطر نیاید، تا استقامت ظهور نکند کسی اهل سعادت نخواهد شد. ثم صرفکم عنهم، چرا؟ لیبتلیکم. در موقع ابتلا و بلوا یه عده در امتحان موفق شدن که همون سند شاکرین است که از امیر سلام الله علیه و اصحاب خاص، یه عده در امتحان شکست خوردن، همونهایی که استسعدون بلا تلبون، فرار کردن. اونایی که منافق بودن نیامدن یا مرتد شدن، تنقلب و خاسرین، اونا هیچ. اونا که در اثر ضعف ایمان یه مقدار فرار کردن، باز مشمول عفو الهی شدن و خدا عفو کرده است از اونها. ولقد عفا عنکم، اما سرشکسته برگشتید بالاخره، خدا عفو کرد، اما این چنین نبود که پیروز بشوید. ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، معلوم میشود اینها که مورد عفو بودن مؤمنین بودن، منتها ایمانشون ضعیف بود. اونا که فی قلوبهم مرض نفاق بود، اونا که نیامده بودن یا مرتد شدن یا توطئه می کردن، اونها مشمول عفو اله نیستن، هرگز از اونها عفو نشده است. از همین شماهایی که منشأش حب دنیاست نه ارتداد، عفو کرده است. چرا؟ چون شما مؤمنید و خدا بر مؤمنین تفضل دارد، بر شما تفضل داشت. این هم یه صغرا و کبرا و شکل اولی است که یک دو تا مقدمش ذکر شده، یه مقدمش مطوی است. خدا ذو فضل بر مؤمنین است، این یه مقدمه. از شما گذشت، این دو مقدمه. خب این دو تا به هم ارتباط دارد یا نه؟ اون لقد عفا عنکم نتیجه قیاس است، این والله ذو فضل علی المؤمنین کبرای قیاس است. صغرای قیاس هم این است که شما مؤمنینید، چون از اول با مؤمنین دارد خطاب بکند، یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا، شما مؤمنید و هر مؤمنی مورد فضل اله است، پس شما مورد فضل الهید، لذا از شما عفو کرده. پس اونهایی که ینقلب و خاسرین یا فتنقلب و خاسرین شدن، اونا مشمول عفو اله نیستن. اونا که از اول منافق بودن یا بعد مرتد شدن، اونها مشمول عفو اله نیستن. ولقد عفا عنکم، چرا؟ چون والله ذو فضل علی المؤمنین. اون به سنجد شاکرین مرحله عالیه همون کسانی هستن که آخرت میخواهن، چون آخرت در مقابل دنیا گاهی به معنای بهشت و اینها ذکر میشود، گاهی گفته میشود ول آخرت و خیر و ابقا، گاهی گفته میشود شما دنیا میخواهید ولی والله خیر و ابقا، گاهی الله در مقابل دنیا قرار میگیرد. این مال اون مرحله عالیه و غایت قصواست که شاکرین او را طلب میکنن. یه وقت آخرت به همین جناتون تجلی من تحتی الانهار به همین معنا در مقابل دنیا قرار میگیرد که دنیا متاع دنیا له و لعب است، این یک، ول آخرت و خیر و ابقا، این دو، اینو در مقابل همه. یه وقت میفرماید دنیا له و لعب است والله خیر و ابقا، این والله خیر و ابقا این چی نیست که مضافی محذوف باشد، یعنی و ما عند الله خیر و ابقا یا جنت الله خیر و ابقا، این طور نیست. نه، خود الله، اونایی که لقاء الله طلب میکنن، نه مضافی محذوف است، نه مجازی در اسناد است، نه مجاز در کلمه است، نه چیزی کم است، نه چیزی زیاد. عده الله طلب میکنن، عده هم جنت آخرت را که تجلی من تحت الانهار می طلبن. خب اون معنا که آخرت بالقول المطلق باشد گاهی در مقابل دنیاست، و گاهی آخرت بالقول المطلق یعنی پایان راه بر ذات اقدس اله هم اطلاق می شود که والله خیرون و ابقا. وقتی که سه گروه شدن، البته عده دنیا میخوان، عده بهشت میخوان، عده موافق هر دو هستن که شاکرینن. اما وقتی دو گروه شد، این گروه سوم در ردیف همون گروه دوم قرار میگیرد. جنت اللقا چرا؟ اما جناتون تجدی من تحتها الانهار و امثال ذلک نه. بله؟ بله، برای اینکه اینا دیگه به اختلاف داخلی پرداختن. در مسئله جریان احد حرف ابن جبیر رو گوش ندادن، که جبیر رو گوش ندادن، عده خود فرمون روای اونها، فرمونده اونها گفتن ما موظفیم این سنگر رو حفظ بکنیم. چند نفری هم با او موافقت کردن، اونجا موندن. یه رقم قابل توجهی مخالفت کردن، آمدن به فکر جمع غنایم. اینا به اختلاف داخلی خودشون پرداختن، دیگه به جنگ دشمن نرفتن، به اختلاف داخلی پرداختن. یکی گفتن مگر نمیبینی داره غنایم جمع میکنن، یکی گفت سهم شما محفوظ نرید. اینا به اختلاف هم پرداختن. وقتی به اختلاف هم پرداختن، دشمن از اون طرف حمله کرد. وقتی دشمن از اون طرف حمله کرد، اینا پراکنده شدن. لذا فهمود از تسعدونه، یعنی شما این صحنه رو متذکر باشید که بد کردید و منشأش هم به دنیا بود. از تسعدون ولا تلبون على احد و رسولیتکم فی اخراکم، شما اونچنون صحنه را ترک کردید که اسعاد کردید. اسعده یعنی ابعد على وجه السعید، سعید همون على السعید، همون سعید وجه الارض است. سعده با سعود همراه است، یعنی به مکان بالا رفت، به طرف کوه رفت. اما اسعده یعنی ابعد سعید الارض، وجه الارض، که در فتح اما مستعیدن طیبا و امثال ذلک، که این سیر افقی طولانی، یعنی اونچنان فرار کردید که اصلا حرف پیغمبر رو نشنیدید، به کسی گوش نمیدادید، نه به دوستتون نه به دشمنتون، معلوم نبود که کی کنار شماست. اون چنان فرار کردی که لا تلبون علا احد، نه حرف پیامبر گوش میدادید، نه حرف دوستانتون گوش میدادید، نه معلوم بود که اونی که نزدیک شماست دوستتونه، نه معلوم بود که اونی که نزدیک شماست دشمنتونه، فقط به فکر خودتون بودید. برخی گفتن که اسعده یعنی ذهب الالجبل سعودن، اما ظاهرا اسعاد در مقابل سعده، سعده یعنی بالا رفت، الهی اسعد الکلم الطیب، یا که انما یسعد فی السما و مانند آن. اما اسعد یعنی علی سعید الارض، در سیر افقی از چشم دور شد، طوری دور شد که اون گروه اول که فرار کردن هیچ صدایی رو نمیشنیدن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم آخر این گروه میفهمد الی برگردید. شاید اصلا صدای پیامبر رو نشنیدن، چون یا اگر شنیده بودن باورشون نمیشد. معلوم نیست که این فرار بعد از شایعه است یا قبل از شایعه. بعض این که شایعه پخش شده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرده است، اینا فرار کردن، یا نه اصلا رسول خدا را می دیدن و وقتی دیدن مهاجمین خیلی قویین فرار کردن. عده این چنین بودن. حالا ممکنه به عده بعد از شایعه فرار کرده باشن، اما وقتی عده دیدن که از همون جای سنگر، از همون دهنه شکاف برداشته کوه احد مهاجمین سرریز شدن از اون بالا، اینو مرتب دارن کشته میدن، فرار کردن، با اینکه پیامبرم میدیدن که پیامبر زنده است. وقتی فاصله گرفتن فرار کردن، اونگاه اون شایعه منتشر شد و تقویت کرد فرار یه عده‌ای را، که مثلا رسول خدا شهید شدن. عده هم که نزدیک بودن هر پیامبر رو میشیدن و رسولی یدعوکم و همود الیه. خب آدمای ضعیف الایمان چه در حال منفعت چه در حال مضرت هر دو حال پیغمبر رو ترک میکند. اما در حال مضرت همین جریان احد بود که ترک کردن، در حال منفعت برای اینکه یه مختصر جنس رو ارزون تر بخرن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستاده دارد خطبه های نماز جمعه رو میخوند. همین مستمعین تو مسجد پیغمبر در مدینه ای رو تنها گذاشتن و ازار او تجارت نو لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. همین هم همین مردم بودن دیگه. خب برای اینکه یه قدر ارزون تر بخرن، با اینکه اگه صبر میکردن بعد از نماز بالاخره به همشون میرسید. این گروه البته اگر یه حادثه پیش بیاد در سقیفه سینه میزنن دیگر، این طور است چنگی شده. اگر این گروه کسانی بودن که برای خرید ارزان پیغمبر رو تنها نمیگذاشتن و در جریان احد پیغمبر رو تنها نمیگذاشتن، اینا هرگز زمینه اون سقیفه رو نمیذاشتن فراهم بشه. منشأ هر دم ها به دنیاست برای اینکه قدی ارزون بخرن، هم در جریان و ترکوک قائما هم در جریان احد. ریشه هر دور هم که حب دنیا را از کل خطیه است مشخص کرده. اونجا چون اصلا مذهب به حرف دنیاست دیگه، نفرمود منکم من یورید دنیا، اونجا اصلا تلیعه حرف این است دیگر. و ازار او تجارتن او لحمن فضو الیها، دیگه لازم نیست بفرماید منکم من یورید دنیا، اونجا چون متن حرف دنیاست. اما اینجا لازم بود که از تحلیل مسائل نظامی مشخص بشود که سر فرار چی بود یا سر نزاع چی بود. اینجا مشخص کرد فهم منکم من یورید دنیا و منکم من یورید الاخره. لذا فرمود این صحنه رو به یاد بیاورید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین شما بود و شما اونچنان رفتید که گوش به حرف کسی نمیدادید. والحمد لله رب العالمین.